شاهد خواهیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمد حسینی، سخنگوی سازمان هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. با جناب عالی خداحافظ میکنم.
ممنون و خدا نگهدارتون.
از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که ما رو به حضور پذیرفتید سپاسگزاریم. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
زنان سرزمین من،
بعد از 40 سال و 6 ماه زندگی، حالا خانم دکتر باید تنها به مطب مشترکشون بیاد، تنها خانوادش رو نگه داره، تنها خاطرات مشترکشون رو مرور کنه. حالا باید تنها دست به زانو بزنه و ادامه راه رو زندگی کنه. این روزها براش خیلی سخت میگذره. صحبت از یه خانم دکتره، نه فقط یه زن موفق. صحبت از همسریه که یک عمر عاشقانه زن، دلسوزانه مادر و مسئولانه پزشک بوده. چهره ماندگار پزشکی کشور، ریاست بیمارستان به مدت 13 سال، عضو شورای عالی نظام پزشکی، مادر نمونه کشوری، پزشک نمونه سال، دبیر برد تخصصی زنان. اینها تنها گوشه ای از فعالیت ها و افتخار آفرینی های ایشونه. پزشکی زندگی بخش.
متولد شهریور ماه سال 1336 در تهران، فرزند اول یک خانواده متوسط و مذهبی.
دکتر شیرین نیرومنش.
دوران کودکیم رو در تهران هلوهوش میدون شهدای فعلی گذروندم. یه مدرسه عادی دولتی دوره دبستان رو اونجا گذروندم. با استعداد بودم و خودم از حفظ شب دیکته می نوشتم، چون مادرم فرصت نداشت که به من دیکته بگه، خودم می نوشتم می دادم، ایشون تصحیح می کردن. یک شخصیت خیلی کمرو و خجالتی از ابتدا. فکر کنم حدود کلاس سوم بود که معلم بر اساس نمره منو به زور مبصر کلاس کرد. این بر من یه نقطه عطف بود، باعث شد که خب من با تمام بچه های کلاس ارتباط داشته باشم، کلاسو بخوام اداره بکنم و یه تجربه خوب بود برام در اون مقطع. من فقط یک کلاس کنکور یکی دو ماهه سال 54 که بخواستم کنکور بدم برای کنکور گذروندم. یه دونم کتاب تستای آمادگی برای کنکور بود. ده ها بار این تستا رو زده بودم. خیلی پیگیر حل مشکلات حالا تو مسائل فیزیک و ریاضی بودم. یعنی اگه یه مسئله بهش برمیخوردم که نمیتونستم حل بکنم، انقدر به اون مسئله فکر میکردم که شاید مثلا ساعت 11-12 شب که یادم میامد چجوری راه حل پام شدم مینوشتم، بعد میتونستم بخوابم. خیلی به ریاضی علاقمند بودم. به نظر خودم میامد که چون ریاضیم خوبه فکر میکردم مهندسی راه و ساختمان یا معماری بخونم در دانشگاه.
بشنویم از انتخاب پزشکی و موانع اون.
سال 54 یک سال خاصی بود که یک سال این اتفاق افتاد که وقتی که بچه‌ها امتحان نهاییشون رو می‌گذروندن و امتحان کنکور می‌دادن، نمره کنکور که می‌آمد می‌تونستن برای هر دانشگاهی در سطح ایران جداگانه رشته انتخاب بکنن. خیلی سال عجیبی بودش و خب به تبع نمرات برتر تمام دانشگاه‌ها قبول می‌شدن. یه عده خب می‌موندن تا اینا برن ثبت نام کنن و اعلام بشه که جا خالیه برای رشته‌های دیگه. منم بیشتر دانشگاه‌ها رو رشته‌های مهندسی رو زده بودم و البته پدر من به من گفتن که هر رشته‌ای می‌خوای می‌تونی بری، ولی شهرستان رو انتخاب نکن، برای ما سخته که بخوای بری شهرستان، همین تو تهران. و بیشتر دانشگاه‌ها مهندسی زدم، ولی مادرم تو همون مقطع انتخاب رشته یه بار یادمه که به من گفتن که تو خب میخوای که رشته‌های مهندسی بری، میدونی که محیط کار چجوریه، با چه قشری در تماس هستی، ساختمونی میخواد ساخته بشه، بالاخره بیشتر آقایون هستن و بد نیستش که به رشته پزشکی هم فکر بکنیم. همین یه جرقه بزرگ در ذهن من شد که من توی دانشگاه‌های مختلف که ریاضی رو زده بودم و مهندسی ها رو، دانشگاه ملی سابق که الان خب شهید بهشتی، اونجا پزشکی و دندان پزشکی و رشته های این گروه رو انتخاب کردم و خلاصه اینجوری شد که سال 54 در رشته پزشکی دانشگاه ملی ثبت نام کردم. مصاحبم گرفتن از ما اون موقع. روز مصاحبه یادمه که خب من رو سری سرم میکردم، با حجاب بودم از قبل از انقلاب. رفتم و چند تا از اساتید به نام دانشگاه اونجا بودن برای مصاحبه. بیشتر بحثشون با من این بود که تو با این رو سری چجوری میخوای بیای پزشک بشی؟ گفتم خب چه مانعی داره؟ اتاق عمل چه جوری میخوای بری؟ چه جوری میخوای مریض رو مثلا معاینه بکنی و اینها؟ که به هر حال منم گفتم من به نظرم نمیاد که مانعی باشه، من علاقه دارم به این رشته و فهم کنم تو این رشته میتونم خدمت بکنم به مردم. روسریه و حجاب منم هیچ مانعی نخواهد بود.
دکتر نیرومنش سالهای طولانی پرمشغله ای رو با اولویت خدمت به مردم با موفقیت طی کردن.
دوره پزشکی شروع شد که خیلی دوره پرکار و هر روز ما از شنبه تا پنج شنبه از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر 6 بعد از ظهر کلاس داشتیم پشت سر هم. دانشگاه ما همزمان بود با زمان قبل از انقلاب و بعدم انقلاب فرهنگی، که خوشبختانه من زمانی که انقلاب فرهنگی شد انترن بودم، آموزش عملی تو بیمارستانا بود، بنابراین بدون وقفه درسم ادامه پیدا کرد.
شروع زندگی با کمک هزینه تحصیلی در سایه انقلاب.
بعدم سال 58 بود که ازدواج کردم. در مورد ازدواجم آقای دکتر حبیب الله پیروی همطوری دانشگاه ملی پزشکی رو انتخاب کرده بودن و ورودی سال 54 بودن و جز تیپای کاملا مذهبی و مقید 150 نفر همکلاسی ها گاهی دورا دور می دیدیم ایشون رو مثل بقیه. و نمیدونم سال سوم دانشگاه بودیم فکر میکنم که از طرف دانشگاه یه تور برای نوروز گذاشتن ایرانگردی. تو اون سفر شخصیت خوبی دیدم از آقای دکتر، یه شخصیت نجیب، خیلی مؤمن، خیلی به فکر اطرافیان و این دورادور بودش. تا اینکه سال 58 بود، بعد از انقلاب بود، که یک بار آقای دکتر دیگه زمانی که ما کارمون تو بیمارستان جرجانی دمو شد، رفتیم که وسایلمون رو از بر داریم بریم خونه، آقای دکتر حالا اومدن سلام علیک کردن و گفتن که یکی از دوستان من گفته که من از شما خواستگاری کنم، یکی از همکلاسی‌ها، ولی من هم به شما فکر کردم. این کل مطلبی بود که با نجابت و خیلی با تومنینه ایشون مطرح کردن. گفتم حالا فکر میکنم به قضیه. دیگه دیدم که کیس مناسبی هستن، ایشون هم که خیلی تمایل داشتن. بعد دیگه جلسه خواستگاریمون شد که دیگه اینا خیلی شنیدنی خواستگاری و ازدواج ما. من به نظرم میام از زندگی رو خودمون باید بسازیم، برای اینکه وقتی آدم خودش از صفر شروع میکنه، بعد قدر ذره ذره به دست آورده هاشو میفهمه. و همیشه من فکر میکردم حالا اگه انتخاب آدم درست باشه، اگه مسیرش درست باشه برای زندگی، این کفایت میکنه. خلاصه ما گفتیم که نه، ما فقط یه مراسم مختصر میخوایم و حداقل ریخت و پاش و اینها پذیرفتن، برای که ما محکم بودیم. گفتیم اصلا نمیخوایم تو همون منزل ما یه جمع حدود 30 نفر 40 نفره روحانی که اومده بود ما رو عقد کنه، دید که خونه که ساده، سفره عقد که ساده، مهرمونم که مهر و سنه، مهر حضرت زهرا تو قباله نوشته بودن، همینم بخشیده شد. بعد چند سال قباله ازدواج رو باز کردم، دیدم نوشته بخشیده شد. گفته بود که پیش خودش این دختر که هیچی نمیخواد دیگه، حالا مهرش هم همینجا میبخشه. بعدم زندگی مشترک رو شروع کردیم، خیلی خیلی خوب بود. ما با کمک هزینه دانشجویی زندگی میکردیم تا اینکه بعدا خودمون شروع کردیم به کار کردن.
گذشتن از انتخاب تخصص مورد علاقه برای خدمت به مردم.
من واقعا مثل خیلی های دیگه، الانم خیلی ها، با هدف خدمت به مردم، یعنی پزشکی رو به عنوان خدمت به مردم، هنوز هم این در ذهن من هست. من با نمره آ، معدل 17.5، نزدیک 18 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه ملی. هم من خیلی بچه ها رو دوست داشتیم، یه روحیه لطیفی، هم آقای دکتر بچه ها رو خیلی دوست داشت. ایشون دلش میخواست جراحی اطفال بخونه، من هم فکر کردم اطفال بخونم که بیشتر با بچه ها در تماس باشم. 58 که ازدواج کردیم، سال 59 من باردار شدم، زمانی که اینترن بودم. و به علت اینکه جنگ شروع شد، دختر من سال 59 دو ماه زودتر از موقع به خاطر حمله های عراق و تو پناهگاه بودیم و خب منم دچار عارضه حاملگی شده بودم. بالاخره دختر من سال 59 در هفته 32 به دنیا آمد، وزن 1 کیلو. و خداوند این معجزه‌ش رو، یکی از معجزاتش رو، همه زندگیمون قدرت خدا و معجزه خداست، ولی اون موقع بچه من رو با این شرایط بدون نیاز به هیچ کار خاصی، البته 1 ماه نگه داشتن تو بیمارستانی که متولد شد، ولی اصلا مشکل تنفسی نداشت، اصلا مشکلات جانبی نداشت، فقط چون خیلی کوچیک بود میترسیدن بچه 1 کیلویی رو به من تحویل بدن. من سال 61 پزشک عمومیم تموم شد، مرداد و شهریور سال 61، و فهم کردم تو همون دانشگاه ملی رشته اطفال رو برم شروع بکنم. بعد از انقلاب بود، رشته زنان به عنوان واجب کفایی از طرف مراجع اعلام شده بود و مجلس تصویب کرده بود که نمیدونم 100 نفر 150 نفر خانوم وارد رشته زنان بشن، فقط هم از اون سال خانوم ها رو پذیرش بدن، اصلا آقایون وارد این رشته نشن. 2 سالم بود که به خاطر انقلاب فرهنگی اصلا رزیدنت وارد بیمارستانا نشده بود و از دانشگاه تهران چند بار با من تماس گرفتن که ما یه لیستی بهمون دادن برای فارغ التحصیلای پزشکی که بیان رشته زنان رو در دانشگاه تهران شروع کنن، شما جزء لیست ما هستین، بیاین از اول مهر سال 61 شروع کنین. من گفتم اصلا من بچه کوچیک دارم، بچه من زود به دنیا اومده، بعدم زنان نمیخوام بخونم، اصلا دانشگاه تهران نمیخوام بیام، من میخوام اطفال بخونم دانشگاه ملی. گفتن نه، خب شما تو این لیستی، شما انتخاب شدی برای این کار. من چند بار مخالفت خودم رو اعلام کردم، چون اصلا آمادگی شروع این رشته رو نداشتم و اصلا تمایل به این رشته، یعنی دیدی نداشتم قبلش، و چند بار که تماس گرفتن و گفتن واجب کفایی و مسئولیت به عهدتون و اینا، وقتی گفتن نیاز به شما هست، وقتی نیاز به منه، من اومدم خدمت کنم تو این رشته. به هر حال یه روز رفتم مصاحبه بیمارستان شریعتی وابسته به دانشگاه تهران، گفتن بیا شما رزیدنتی زنان رو شروع کن، و به هر حال تطبیق دادم خودم رو با شرایط. مهر سال 61 تو اون بیمارستان ما رفتیم و دوره جراحی زنان رو شروع کردیم.
حمایت و همراهی هایی که برای عبور از دوران رزیدنتی نجات بخش خستگی های خانم دکتر شیرین نیرومنش بود.
ما با هم دوست بودیم، ما با هم رفیق بودیم، هیچ چیزی در زندگیمون از هم پوشیده نبود، اینطوری با هم مثل دوتا آینه صادق، و شده بودیم اولین نفر در زندگی. فکر میکردم من دکتر رو دارم، این احساس رو داشتم به هیچ کس دیگه مثل این که نیاز ندارم تو دنیا، از بس که صداقت داشت، از بس که با محبت بود، رو راست بود و حمایت میکردیم هم دیگر رو. من ایشون رو حمایت میکردم، ایشون من رو حمایت میکرد، اولویت اول بودیم و حامی بود. مثلا من وقتی که رزیدنتی رو شروع کردم، ما 12 رزیدنت سال 1 بودیم، اکثرشونم مجرد بودن، تنها کسی که هم متأهل بود هم بچه کوچیک نارس اینا داشت من بودم. خب چند نفر دیگه از همکارام ازدواج کرده بودن، و روز اول جلسه به اصطلاح آشنایی که گذاشتن و پرسیدن شما چی هستی، شوهر داری، بچه داری، کجا درس خوندی فلان، جلسه که تموم شد اومدیم بیرون، چیف رزیدنت گفت نیرومنش تو امروز کشیک وای بیستی. گفتم خانم دکتر من یه بچه کوچیک دارم، امروزم اومدم که بالاخره شرایطو ببینیم و کم کم شروع کنیم، نمیشه من فردا کشیک باشم، امروز من برم بچه‌مو جابجا بکنم، بالاخره من باید میدونستم شب باید کشیک. گفت نه، همینی که گفتم، شما امشب کشیک وای میسی. گفتم باش. فهمیدم که چه جای سختی شروع کردم کارمو و من خیلی بیش از حد باید تلاش بکنم. تقریبا هر دو شب یه بار کشیکایی داشتیم که 36 ساعت ما تو بیمارستان بودیم. صبح ساعت 6:30 صبح که می رفتیم، فردا 2 بعد از ظهر شاید میتونستیم بریم خونه تا روز بعدش استراحت بکنیم. گاهی روز بعد دوباره کشیک بود. به همین طریق شما حالا فکر کنین بالاخره چه شرایط مشکلی میشه. تعداد آمار مراجعین بسیار زیاد بود. تو اون بیمارستان روزی 40 زایمان بود. و خب این رشته پر استرس، پر مسئولیت، شما در یه جوی قرار بگیرین که هی هم بخوان استرس‌های اضافه بهتون وارد بکنن. من خیلی میشد که میرفتم خونه گریه میکردم، میگفتم من دیگه نمیرم، خیلی سخته. یعنی سختی که ما هستیم که میتونیم توانمون رو زیاد کنیم، با مشکلات بسازیم. من ایدم تو زندگی اینه که هر کاری که یک انسان تونسته انجام بده، پس من هم میتونم انجام بدم، به شرط اینکه اون توانایی ها رو پیدا بکنم. و من خیلی میشد که میگفتم دیگه از فردا نمیرم، خیلی اذیت میشم، و دکتر میگفت نه، خیلی حمایت فکری بود، میگفت نه تحمل کن، بالاخره از خونه نگران نباش، من همه جوره کمک. درس داشت، اونم کار داشت، ایشونم مشغولیت داشت، ولی تا اونجا که میشد خودش، خانواده ها بسیج بودن که ما این، و میدیدن که ما چقدر داریم تلاش میکنیم، چه جوری گیج و منگ روز بعد از کشیک برمیگردیم خونه، تازه حالا یه بچه کوچیک، کارهای خونه. در هر حال حمایت خیلی زیادی رو داشتیم خوشبختانه، خیلی ارتباط خوبی با خانواده ها داشتیم. یاد گرفتم که خیلی با مسئولیت کار بکنم، خیلی مراقب مریضم باشم. از اونجایی که یک گوهرهای گرانبهایی مثل مثلا خانواده، بچه، شوهر رو میذارم، پا میشم میام کشیک تو بیمارستان، تلاش میکردم که در اون ساعتی که بیمارستان هستم حد اکثر استفاده آموزشی رو با کمک و من نفرسوندن به مردم داشته باشم، ارتباط عاطفی خوب برقرار بکنم، وقت بذارم. اینه که در کنار وقت گذاری، مطالعه، تلاش، کار تحقیقی، بالاخره هواداری خانواده مراقب بودم که صدمه از نظر کاریم به من وارد نشه. خیلی مجبور شدم حفظ بکنم خودم و در کنار مریض.
با مدیریت درست، فعالیت در عرصه‌های اجتماع مانعی برای مادر بودن نیست.
از اون طرف به هر حال یک مادر شاغل ساعت کمتری رو با خانواده میگذرونه، ولی ما میتونیم عمق این ارتباط رو بهترش بکنیم. زندگی ما، ساعت ما یه طول داره یه عرض داره. خب وقتی که من مجبورم این طول رو یه ساعتی در اختیار جامعه و زنان مملکت خودم قرار بدم و ساعت کمتری در کنار خانواده هستم، طوری مدیریت میکردم که اولا اون ساعت خیالم راحت باشه و وقتی هم که به بچه ها میرسم حد اکثر ارتباط برقرار باشه. من مثلا دخترم، فرزند اول من، زمانی که به دنیا اومد و 1 کیلوگرم و 1 ماه توی بخش نوزادان بود و بعد که مرخص شد اومد خونه، تقریبا 6 ماه من یه اتاق خونه رو به انکوباتور تبدیل کرده بودم. یه اتاق به انکوباتور از نظر رطوبت و حرارت و آقای دکتر حداقل 1 بار تو شبای کشی که من دختر منو همراه با خواهر خودشون می آوردن دم در بیمارستان و من برنامه کاریمو تو بیمارستان طوری تنظیم می کردم که شیفتمو کامل کامل با تمام مسئولیت انجام بشه. اون ساعتی که 2 ساعتی که وقت خواب و استراحت هم بود، دکتر بچه رو می آورد، من می رفتم تو ماشین، رو پوشم و خب تو بیمارستان عوض می کردم، می رفتم تو ماشین می شستم دخترم شیر می دادم که این ارتباطه و این شیره قطع نشه. تا اونجایی که میشه تلاش خودمو کردم و اون ساعتی هم که خونه بودم تمام وقتم و فکرم و ذکرم بچه ها بود. ولی خب به طب کمتر از یه مادر خانه‌دار مطلق آدم میتونه وقت بذاره، ولی در قبال مسئولیتی که به عهده گرفته بودم، رشته‌ای که اختصاص داده شده به خانوم‌ها، ما خیلی مسئولیت بزرگی داشتیم و باید توی رشته خوب میدرخشیدیم، خوب فعالیت میکردیم.
مسئولیت پذیری، تلاش و پشتکار عواملی که دکتر نیرومنش رو به موفقیت رسوند.
من فکر کنم هر کاری که به ما واگذار میشه باید سعی کنیم به بهترین نحو انجام بدیم. من به عنوان یه زن شاغل اگه تلاشمو بکنم که بهترین مادر باشم، بهترین همسر باشم، بهترین فرزند باشم، بهترین معلم باشم، بهترین پزشک باشم، بهترین محقق باشم، بالاخره راهش رو پیدا میکنم. یه مقداری از اون شاخ و برگ‌ها و کارهای اضافی میزنم. من مسیرم مشخص، هدفم مشخص بوده. یه همسر بی‌نظیر، رفیق، دوست، همراه، حمایت کننده و واقعاً من همش در حال تلاش بودم. مسئولیتی که درسته که به این رشته با عشق و علاقه نیامدم، ولی وقتی که اومدم دیگه دیدم این هدف منه، باید تلاشم بکنم. وقتی تلاش کردم موفق میشم، وقتی موفق شدم اعتماد به نفس پیدا میکنم، وقتی اعتماد به نفس پیدا کردم تو این مسیر با انگیزه بهتر پیش میرم. من هنوزم انگیزم هر روز داره تو این زمینه بیشتر از قبل میشه. من الان در سن 66 سالگی از مریض دیدن، ارتباط با بیمار خیلی بیشتر از 23 سال پیش لذت میبرم.
دکتر شیرین نیرومنش افتخارات بسیاری رو کسب کردن، اما بشنویم گزیده ای از این افتخار آفرینی ها رو.
سال 66 بود که امتحان بورد دادم و رتبه خیلی خوبی هم آوردم. بعد درخواستم که دادم قبول شد. یعنی مهر سال 66 با حکم پیمانی من شدم هیئت علمی بیمارستان میرزا کوچکخان. از سال 69 من شدم رئیس بیمارستان میرزا کوچکخان. 7 صبح میرفتم تا 7 شب. البته حمایت همسرم بسیار بسیار کمک میکرد، حمایت خانواده کمک میکرد. سال 70 من شدم مدیر نمونه دانشگاه تهران. 13 سال رئیس بیمارستان بودم. بعد 13 سال هم من با 10 بار استعفا کنار اومدم از مسئولیت. معاون پژوهشی بیمارستان بودم، عضو شورای پژوهشی وزارت بهداشت بودم، عضو هیئت ممیزه دانشگاه برای ارتقای اساتید از رتبه استادیاری به دانشیاری و جز بالاترین رده ها هست، در کنار ریاست دانشگاه و استادان دیگه بودم. بیش از 10 سال مدیر گروه مامایی دانشگاه تربیت مدرس بودم. از سال 75 تا همین سال اخیر عضو بورد تخصصی رشته زنان، 5 6 سالم دبیر بورد بودم، تو ارزشیابی‌های وزارتخونه خیلی همکاری داشتم، مدیر عامل کلینیک ویژه بودم و سال 94 به عنوان چهره ماندگار پزشکی از طرف نظام پزشکی انتخاب شدم. سال 1402 به عنوان پزشک نمونه از طرف وزارت بهداشت و نظام پزشکی انتخاب شدم و با حضور ریاست جمهور تجلیل شد ازمون. زمانی هم که گفتم پسرم بچه سوم من تو دوره ریاست بیمارستانم متولد شد، به جای 3 ماه مرخصی سر 15 روز رفتم سر کار، ولی 2 سال پسرمو شیر دادم چون مهد کودک درست کرده بودم و زمان آقای دکتر مرندی به عنوان مادر نمونه هم از من قدردانی شد. اولین جشنواره ابن سینا که جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران هست به عنوان بهترین کتاب ترجمه و بهترین مقاله از من قدردانی شد.
زن موفق از نگاه خانم دکتر نیرومنش چه ویژگی هایی داره؟
بانوان سرزمین من مایه افتخار کشور من هستن. تعداد دانشجویان دختر ما، تعداد هیئت علمی خانوم ما، ورزشکارای ما، تو هر رشته مهندسای ما، وکلای ما، خوشبختانه در جمهوری اسلامی عرصه رشد و تکامل به خانوم ها داده شد. من افتخار میکنم. من وقتی میرم تو کنگره میبینم یک سالن 1000 نفری شاگردای من و امثال من تو این سالن نشستن و دارن مشکلات بانوان این مملکت رو حل میکنن. اینقدر داره آخرین روش های درمانی رو مطابق با پیشرفته ترین کشورها دارین در اختیار بانوان میذاری. من افتخار میکنم. من به شاگردام افتخار میکنم و همیشه فکر میکنم شاگردای من بهتر از من باید باشن. وقتی بانوان فیلسوف رو میبینم، بانوان ورزشکار رو میبینم، بانوان مهندس رو میبینم، اینا قدرت‌های بالقوه هستن. هم میتونن مادر موفق باشن، هم میتونن همسر موفق باشن، هم میتونن یک عضو موفق در جامعه باشن.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد فریاد انسان ها کس نای جان خیزد اعلام توفان ها کس هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
امروز نه دستگاه های دولتی ما مردم را استضعاف می کنند و کوچک می شمرند میگن کابینه ما خود این مردم هستند و واقع هم همین است. مردم خودشون حاضرند در صحنه و نه مردم اینها را یک جنس ممتاز و یک افراد والا مقام میدانند. از خودشون میبینند و از خودشون میدونند. با مردم هم میرند و صحبت میکنند و توی مردم هستند. این از ویژگی‌های این است که انقلاب مردمی است، نه انقلاب حزبی، نه انقلاب حکومتی، نه کودتای یک حکومتی یا یک کسی بر ضد دیگری. خود مردم جمع شدن، اون حکومت را کنار گذاشتن، یه حکومتی را سر جاش گذاشتن و خود مردم کمیته درست کردن. اون روزی که انقلاب به ثمر رسید و پیروز شد که محتاج بود کشور به حفظ انتظامات خود مردم متکفر این شدن، دسته به عنوان پاسدار مشغول فعالیت شدند و حفظ کردند کوچه و خیابان و بازار را و منزلهای مردم را. نه کسی به اونها گفته بود که بیاید این کار را بکنی، اینا چون از خودشون میدونستند کشور را خودشون وارد صحنه شدند.
دشمن به دانت ما موج خروشانی، زاییده بحریم فرزند توفانی، در سنگر اسلام بزشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آمان.